یعنی مزامین حالا هم پیدا هم پنهان، یعنی تأکید میکنم بر این دو بخش، هم پیدا و پنهان فلسفی داره و من فکر میکنم که باز این ریشه در مطالعات، تحصیلات و فضایی هست که دورمات بزرگ شده، رشد کرده و بالیده. خب اگر از ویژگی های فلسفی این رمان بخوایم صحبت بکنیم، ما اون سویه های اگزیستانسیالیستی که در راستای مباحثی مثل معنا، وجود، هستی و انگیزه های اخلاقی هست در این رمان به خوبی مطرح شده. شخصیتی که ما در این رمان باش مواجه هستیم، یعنی برلاخ، شخصیت کلیدی و مهم این رمان، شخصیتیه که ما میتونیم بگیم در غیاب نوعی از عدالت خودش داره دست به اجرای حکم میزنه، یعنی میخواد به نوعی شاید اون اخلاق و عدالت رو پیاده سازی بکنه و مسئولیت پذیری او با نظر به بیماری که داره، در موردش صحبت شد، بیمار هست، انگار حالا مدت زمان کوتاهی برای زندگی داره و میبینیم که حتی با زمان اندکی که برای زندگی داره قرار تصمیم‌های جدی و اخلاقانه‌ای بگیره. به خاطر همین هستش که ما میتونیم این اثر رو در زمره آثار اخلاقی در نظر بگیریم که با طرح مسائلی مثل خیر، شر، نیکی، بدی، پلیدی، فضیلت سعی داره که اعمال و رفتار افرادی که در این دو سو قرار میگیرن، در این دو سوی نمودار، مورد واکاوی و تحلیل قرار بده.
ممنونم ازتون. خب جناب آقای حیدری، قاضی و جلادش فلسفی است یا نه؟ بیشتر شما جنبه اسطوره رو توش نهادینه میبینی یا اون دیدگاه فلسفی رو همونطور که آقای دادخواه فرمودن میخواد تو اون دوره یک چیزی رو، یک نظریه ای رو به ما ارائه بده، یا صرفاً یک اسطوره رو داره بازنمایی میکنه؟
همینطور که فرمودن کار خیلی پیچش آنچنانی نداره. همونطور که صحبت کردیم فراز و فرود، گریز و مثل کارهای پلیسی دیگه خیلی هیجان و خیلی حرکت و اینا نداره، خیلی درگیر گفتگوه، ولی مفاهیم خیلی عمیقیه. مفاهیم قطعا این نگاه فلسفی دورنموته که این آدم ها در آرامش، اتفاقا در آرامش یه مفهوم خیلی بزرگ رو به ما منتقل میکنن. شاید اگر که این اثر خیلی اثر پر جنب و جوشی بود و خیلی فراز و فرود زیادی داشت، شاید این تأثیرگذاری رو نداشت. اثر با اون حرفی که میخواد بزنه خیلی نزدیکه، یعنی خیلی اینا با هم همجنسن که ما میبینیم که آقا در دل اثر دیالوگ هم همون پیامو داره به ما میرسونه، دیالوگی که توسط بازیگرا داره گفته میشه، فضا همون فضاست. توی قاضی و جلادش یکی از صحنه های زیبا صحنه همین تشییع جنازه است، یه باران وحشتناکی اونجا میباره توی اون فضا که خیلی همه چی تحت تاثیر این بارون قرار میگیره. به نظر من بی دلیل نبوده، یعنی نویسنده قطعا عمدی داشته، میخواد بگه که آقا این بارش بارون چقدر میتونه روی یک اتفاق تأثیر بذاره. اصلا کلن طبیعت همونطور که گفتم توی آثار دورنموت خیلی مشهوده. و حالا یه نکته دیگه این که خیلی به فضای خودش وفاداره، معمولا کتاباش توی فضایی میگذره که خودش زندگی کرده، توی مملکت خودش میگذره، تو جاهایی که خیلی بهش علاقه داره، خیلی خوب میشناسه اون محله ها رو. و حالا واقعا حرفش حرف خیلی عمیقیه، چون که به ظرافت اینو مطرح میکنه که آقا همیشه همونطور که قبلا هم صحبت کردیم نباید دنبال کسی بگردی که احساس میکنی که این میتونه مخرب باشه، این میتونه منشأ همه بدیهای دنیا باشه. این به نظر من قطعا یک فلسفه است که میخواد بگه آقا همیشه اون نیروی شری که فکر میکنید اون نمیتونه عامل همه بدبختی ها باشه، همه بدی ها باشه. گاهی اوقات امکان داره آدم های کوچکتر نمونه از یه شیطان کوچک باشن، شیطان بزرگ باشن آدم های کوچکتر، و اونها میتونن کارهایی رو انجام بدن که شاید به عقل هیچ کسی هم نرسه. اتفاقات این شکلی زیاد داریم تو جوامع خودمون در طول تاریخ که آدم هایی که اصلا شاید کسی فکر نمی کرده که اینا بتونن پس خطاهای بزرگ بر بیان، یه کارایی رو انجام دادن که همه متحیر شدن. قطعا فلسفه توی آثارش نقش داره و به نظر من چیزی که خیلی ماندگار کرده، جهانی کرده آثار دورن ماتو همین نگاه عمیق فلسفیه. وگرنه همونطور که گفتم شاید الان اگر به نگاه روز نگاه بکنیم آثار رو، بگیم حالا نسبت مثلا به کارهای جنایی شاید خیلی تفاوت داره، نسبت به کارهای هم نسلای خودش خیلی تفاوت داره، ولی به نظر من هیچ اثری بی‌دلیل ماندگار نمیشه. یک دلیل ماندگاری این آثار همین نگاه ظریف و دقیقیه که دورن مات توی کاراش داره.
ممنونم از شما جناب حیدری عزیز. بخش هایی از نمایش غازی و جلادش رو که دوستان من مهیا کردن با هم بشنویم. در ادامه با ما بمانید با نبض کتاب.
فکر نمی کردم عمل به چنین شرطی برای هیچ انسانی ممکن باشه.
خدایا خدایا هرگز وسوسم نکن برلاخ. تحور تو هیچ وقت در خطر وسوسه قرار نگرفت، ولی منو وسوسه کرد. من شرط جسورانه‌ای بستم که در حضور تو جنایتی انجام بدم بدون اینکه تو قادر باشی جنایتمو ثابت کنی.
بله، سه روز بعد وقتی با یه تاجر آلمانی از روی پل محمود میگذشتیم جلوی چشمای من اونو پرت کردی تو آب.
مردک بیچاره، اون مرد شنا بلد نبود. تو هم اونقدر شنات بد بود که مذبوحانه سعی کردی اونو نجات بدی، اما در حال خفه شدن از توی امواج کثیف مرمره کشیدنت بیرون. اونقدر در یک روز آفتابی و درخشان ترکیه و در ملأ عام انجام شد، روی یک پل شلوغ، در حالی که باد خنکی از دریا میوزید و لابلای زوجهای عاشق مسیحی و مسلمان میدوید و اون وقت از روی صورت گداها هم رد میشد. تو نتونستی جرم منو ثابت کنی برلاخ. دستور دادی منو دستگیر کنن. چقدر بیهوده. ساعتها بازجویی بازم بیفایده. دادستان حرف منو باور کرد که گفتم اون تاجر خودکشی کرده.
بله، برای اینکه تو تونست ثابت کنی اون تاجر در شرف ورشکستگی بوده.
دوست عزیز، من قربانیمو با دقت انتخاب کرده بودم
و به این ترتیب جنایتکار شدی.
نمیتونم انکار کنم، بالاخره یه چیزی شبیه به یه جنایتکار شدم، اما روز به روز جنایتکار ماهرتری شدم و تو روز به روز جرم شناس بهتری شدی، اما هیچ وقت نتونستی به اون یک قدمی که جلوتر از تو بودم برسی. مدام مثل یک شبح سر راهت ظاهر شدم، مدام این میل وسوسه‌ام میکرد که جلو چشمات جنایت‌های جسورانه‌تر، خشن‌تر و کفرآمیزتری انجام بدم، و هیچ وقتم تو قدرت نداشتی جنایت‌های منو ثابت کنی. تو به احمق‌ها پیروز شدی و من به تو. زندگی من اینجور گذشت، اما تو تحت توجه رؤسات تو کلانتری ها و اتاقای کپک زده اداره ها سر به راه و مطیع بودی و پله پله از نردبان حقیر ترقیت بالا می رفتی. با دزدا و جائلا سرکله می زدی، با یه مش بدبخت که از اولش درست پا تو زندگی نگذاشتن، با قاتلای خورد پای بیچاره. اما من برعکس، گاهی تو تاریکی توی جنگل شهرهای فاسد و گاهی در روشنایی موقعیت‌های درخشان سراپا مدال بودم. اگه میلم میکشید، از سر تکبر نیکی میکردم و به خاطر روی دیگه خلقتم عاشق شرارت بودم. چه شوخی ماجراجویانه ای. آرزوی تو نابود کردن زندگی من بود و آرزوی من اثبات زندگیم به تو، و همش فقط به خاطر لجبازی. واقعا یک شب ما رو تا ابد این دور به هم پیوند داد. خب حالا حرف آخرمو میزنم. تو نیمه ورشکسته برگشتی به بیارن، به این شهر خواب‌آلود حقیر که آدم هیچ وقت نمیفهمه چند تا مرده یا چند تا زنده توش زندگی میکنه. منم برگشتم به لامبوینگ. به خاطر یکی از همون خلقیات آدم دوست داره سر و ته دایره رو به هم وصل کنه، چون توی این دهکده فراموش شده زنی بود که منو زایید و الان مدت هاست زیر خاک خوابیده. اون فقط منو زایید به هیچ فکری، کاملا بی‌معنی. منم تو 13 سالگی تو یه شب بارونی زدم به چاک و حالا دوباره اینجا. ولی دوست من بی‌معنی. مرگ منتظر نمیمونه.
از این که با نبض کتاب برنامه خودتون همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزارم. همونطور که آگاه هستید، دوستان من جناب آقای حیدری و جناب آقای دکتر دادخواه بزرگوار در حال نقد و بررسی اثر ماندگار عالی جناب فردریش دورنمات قاضی و جلادش هستند. خب جناب آقای حیدری، درباره طبیعت بارها مثال زدی در همین گفتگویی که داشتیم. چیه که اینقدر این اثر رو جذاب میکنه برای شما؟ این دیدگاهی که میفرمایید طبیعت رو جور دیگه‌ای داره مطرح میکنه دورنمات، چه دلایلی داره؟
به نظرم بزرگترین نکتهش اینه که میخواد بگه که زندگی جریان داره. وقتی اینقدر دقیق طبیعت رو برای ما تصویر میکنه، بی نهایت زیبا تصویر میکنه، یعنی با جزئیات، یعنی شما قشنگ خودتون رو توی اون فضا احساس میکنید. میخواد بگه که بخشی از این زندگی رو داره تعریف میکنه، زندگی که امکان داره هر جای دنیا اتفاق بیفته و حالا توی همین عالم واقعیت این اتفاق میفته، یعنی چیزی فراتر از این که حالا ما فکر کنیم آقا این اتفاق امکان داره توی سیاره دیگه، توی کره دیگه اتفاق بیفته، اینجوری نیست. تو همین زندگی عادی خودمون بین مردم عادی جامعه امکان داره یه همچین اتفاقی بیفته. آقای دکتر اشاره کردن یه حسادت ساده، گاهی اوقات کسی فکر نمیکنه یه حسادت ساده بتونه مثلا انگیزه یه قتل بزرگ بشه، ولی به خوبی توی این کتاب این بهش پرداخته شده، نشون داده شده. و حالا چیزایی هم که تو طبیعت بهش اشاره میکنه المانایی هستن که خیلی خیلی تأثیر گذارن، جنگل، رودخونه، کوه، مسیرهایی که تو این کتاب خیلی مسیرهای جاده‌ای داره، یه بخش رمان توی جاده میگذره، مسیرهایی رو که انتخاب میکنن همه مسیرهای خیلی زیبا و خیلی مسیرهای دلچسبی. آدم احساس میکنه که داره یه فیلم سینمایی، وقتی کتاب رو میخونی احساس میکنه که داره یه فیلم سینمایی میبینی که همه جزئیاتش رو میتونی برای خودت تصویر بکنی. الان توی جاده‌ای هستی با این شرایط و همه جزئیات رو میگه و قطعا این به نظرم یکی از نقاط درخشان کاره که اینقدر تونسته فضا رو برای مخاطب زنده تصویر بکنه و مخاطب بتونه باش ارتباط برقرار بکنه.
ممنونم از شما جناب حیدری عزیز. جناب دادخواه، این اثر ماندگار همونطور که جناب حیدری فرمودند، طبیعت و اون ناتورالیسم و اون نگاه زندگی درش عجیب هست. حالا نمادهای بیرونیش رو، اون طبیعت رو که داره عیان میکنه رو آقای حیدری فرمودن. از لحاظ خود شخصیت پردازی، روند داستانی، از لحاظ اون گره هایی که خود کار داره، این چطور داره این واقعیات رو بیان میکنه؟ آیا کار واقعا اون دید ناتورالیسم و اون طبیعت گرایانه رو داره یا نه؟ یک لایه های زیرینی داره و داره خیلی طبیعت رو اونجا طور دیگه ای داره بیان میکنه. نظر شما چطور است؟
خب به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. طبیعت حالا در این اثر جایگاه مهمی داره. آقای حیدری عزیز توضیح های خیلی خوبی رو دادم. من فقط نکته ای رو در تکمیل فرمایشات دوست عزیزم عرض بکنم. طبیعت یا مکان در وهله اول محل رخداد یک واقع است، یعنی شخصیت حالا با اعمال و رفتار خودش یک واقعی رو داره رقم میزنه، حالا در جاده، در یک دشت، در کوه، رود، هر جای. یعنی در اولین نگاه ما مکان رو داریم به عنوان محل رخداد یک واقع. از سوی دیگه مکان میتونه دارای معنا باشه، یعنی بعدی دلالتگرانه پیدا بکنه. یعنی طبیعتی که ما اینجا باهاش مواجه هستیم صرفاً محل رخ داده مثلا یک واقعی نیست، محل کنش و واکنش صرف یک سری شخصیت نیست، بلکه وجهی دلالتگرانه داره، به لحاظ معنایی متفاوت هست و یکی از اون دلالتهایی که ما در باب همین بحث طبیعت میتونیم اینجا مطرح بکنیم که آقای حیدری هم به خوبی بهش اشاره کردن، اون بحث زندگی هست. خب من پیشتر گفتم نکته‌ای که توی این رمان وجود داره نگاه اگزیستانسیالیستی نویسنده هست، حالا به مسائلی مثل زندگی، مثل مرگ، مثل امید، مثل وهم، فضاهای این شکلی که طبیعت به نوعی داره در راستای این مفاهیم هم گام برمی‌داره. یعنی یک بخشی از رمان گفتار من هست، رفتار من هست، دیالوگ‌هایی که به نوعی شخصیت ما داره مطرح میکنه، بخش دیگه خود عناصری که داره به فضاسازی کار ما کمک میکنه. خب یکی از اون عناصر بحث طبیعت هست، یعنی طبیعتی که ما اینجا باهاش مواجه هستیم به اعتقاد من دارای معناست، واجد معناست و به نوعی داره به فضاسازی کار ما در راستای اون اندیشه ها، در راستای اون مفاهیم کمک میکنه.
ممنونم از شما. بخشهایی از این رمان رو که دوستان من به شکل نمایشی مهیا کردن با هم بشنویم. در ادامه با نبض کتاب همراه ما بمانید.
شما میدونستین که گاسمان یه سگ درنده داره؟
بله، به خاطر همینم بازوی چپم رو باندپیچی کرده بودم.
از برام دام پهن کرده بودی؟
درست، دقیقاً. ولی اولین مدرک رو وقتی به من دادی که از یک راه دیگه به اتصال کوفن رفتی. دادن اون نمایش خنددار تو پمپ بنزین با خارون آبی. تو میدونستی که شب آخرش می دست چه راهی رفته بود؟ چون تو گاراژ لیز توقف کرده بود.
چطور فهمیدی؟
خیلی ساده، تلفن کردم. کسی که اون شب از اون مسیر رفته بود، یعنی از طریق انیسوارلاخ، همون قاتل بود. یعنی تو چانس. پانسیون آیگر یه مرسدس آبی داشت. تو هفته‌ها اشمیت رو زیر نظر داشتی، مواظب هر قدمی بودی که اون برمی داشت. به قابلیت‌هاش حسادت می‌کردی، به موفقیتش، به تحصیلاتش، به نامزدش. می‌دونستی که اون سرگرم مورد گاستمانه. حتی خبر داشتی که چه وقت به دیدن اون میره، اما نمی‌دونستی چرا. تا اینکه یه روز روی میزش پرونده مدارک پروژه اونو دیدی و تصمیم گرفتی خودت وارد عمل بشی و اشمیت رو به قتل برسونی. تا به این ترتیب برای یک بار هم که شده موفقیتی کسب کنی. درست هم فکر کرده بودی. کار ساده‌ای بود که قتل رو گردن گاستمان بندازی. تو گرینویلوالد که مرسدس آبی رو پیدا کردی، راهو پیدا کردی. اتومبیل رو برای شب کرایه کردی. من رفتم به اون جایی که مرسدس رو کرایه کردی تا مطمئن بشم. باقی ماجرا ساده است. اتومبیل رو گذاشتی جنگل تمان، بعد از بیراهه تو جنگل و از مسیر تنگی رفتی به جاده تیوان لامبونگ. کنار صخره‌ها منتظر اشمیت شدی. اونطور شناخت و متعجب توقف کرد. در رو باز کرد و تو اونو کشتی. در حقیقت همه اینا رو خودت برام تعریف کردی و رام همه اون چرا که میخواستی داری. موفقیتش، کارش، اتومبیلش و نامزدش.
شما با من بازی کردین.
بله با تو بازی کردم، چاره دیگه ای نداشتم. تو اشمیت رو از من گرفتی و منم اومدم سر وقت تو
تا گاسمانو برای شما بکشم.
درست فهمیدی. نصف عمرم رو مصرف کرده بودم تا گاسمان رو دستگیر کنم. اشمیت آخرین امید من بود. من اشمیت رو به جان اهریمن انداختم که هیبت انسانی داشت. من یه حیوان اصیل رو به شکار جونوری وحشی فرستادم، ولی این وسط سرکلی تو پیدا شد با اون جاه طلبی مسخره و جنایتکارانت. تو تنها فرصت من از بین بردی و بعد من به سر وقت تو اومدم. سر وقت تو یه قاتل و تبدیل کردم به اسلحه مرگبارم. تو پریشان بودی. قاتلی باید به جستجوی قاتل دیگه ای میرفت. هدف من حالا شده بود هدف تو.
برای مثل جهنم بود.
برای هر دومون جهنم بود. دخالت فونشاندهی باعث شد تا تو کنترلت از دست بدی. به هر طریق که بود باید گاسمان رو قاتل جلوه می دادی. اگر این وسط شکی به وجود می اومد تو مورد سوء ظن قرار می گرفتی. فقط پرونده اشمیت بود که می تونست کمکی برات باشه. می دونستی که پرونده دست منه، اما نمی دونستی که گاسمان پرونده رو از من گرفته بود. به خاطر همینم شبانه به خونم اومدی و به من حمله کردی. سفر من به ییراق گرینلوالد هم خیلی عذابت داد.
شما میدونستین که من به شما حمله کردم؟
از همون لحظه اول تمام سعی من بود که تو رو به اوج پریشانی برسونم. وقتی هم پریشانیت به اوج رسید رفتی به ملک گاسمان تا راه چاره ای پیدا کنی.
اول یکی از پیش خدمت های گاسمان تیراندازی رو شروع کرد.
من صبح اون روز به گاسمان گفته بودم کسی رو میفرستم سراغش تو رو به قتل برسونه.
یعنی شما من و گاسمان رو مثل دوتا جونور به جون هم انداختین؟
جانوری به جان جانور دیگه.
از شما قاضی بودین و من جلاد.
دقیقا.
یعنی منم که تنها مجری خواست شما بودم، خواسته با نخواسته جنایتکاریم که تحت تعقیبه.
ولکن چانس فایده ای نداره. لوتس میدونه که تو الان اینجایی. تازه تو خونه سه تا پیش خدمت دیگه هم هست. بهتر اسلحت رو بذاری همون جایی که بود، آرام و ساکت.
بله درسته، دیگه بیفایده است.
قضیه اشمیت تمام شد، دیگه ارزش لو دادن نداری. اما برو، به هر جا که میخوای برو، چون دیگه نمیخوام ببینمت، اگر نه جلادمو میکشم خیلی راحت. میدونم که باور میکنی.
از اینکه با نبض کتاب همراه ما هستید از شما عزیزان سپاسگزارم. به بخش جنبندی برنامه نبض کتاب رسیدیم و در این بخش ما گفتگوهایی که داشتیم رو با یک خلاصه‌ای به شما عزیزان ارائه میدیم. خب جناب آقای دادخواه، میدونم مطالبی رو برای این بخش آماده کردید، بفرمایید. ممنونتون میشم که به سراغ صحبت‌های آقای حیدری هم بریم.
خب در راستای جمع‌بندی میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که قاضی و جلادش یکی از رمان‌های پلیسی و گیرای دورنماد هست که متفاوته به لحاظ شکل نگارشی با سایر نویسنده ها، به ویژه حالا رو بحث قهرمانی که ما صحبت کردیم که قهرمانش اصولا متفاوت هست به لحاظ حالا سیما، به لحاظ شکل از رمان های پلیسی آمریکایی یا حتی اروپایی. شخصیتی که حالا شاید تنها باشه، زن و فرزندی نداره و سعی میکنه که عدالت رو محقق بکنه. مسائل بسیار مهمی در این متن مطرح شده، بحث‌های فلسفی، اخلاقی، بحث‌های مثل عدالت، مثل مرگ، مثل زندگی، مثل تحقق قانون و حتی مبارزه با بی‌عدالتی. ناکارآمدی شاید نظام غذایی رو داره نقد میکنه، روکرد اگزیستانسیالیستی هست، مسئولیت پذیری رو داره مطرح میکنه که ببینیم ما در شخصیت برلاخ این رو میبینیم، یعنی شخصیتی که بیمار هست، با سرطان دست و پنجه نرم میکنه، فرصت زیادی نداره، اما به واسطه اون آرمان اخلاقی و عدالت طلبانه‌ای که داره، داره تلاش میکنه، کنش میکنه، شخصیت زیرک هست، شخصیتی ماجراجو، با توجه به اینکه سن و سالی داره، بازنشسته است، به نوعی بیمار هست، اما مسئولیت پذیر هست، مسئولیت اخلاقی توجیه کننده اعمال و رفتار او هست که به هر حال در جای خودش قابل تأمل و ارزشمند هست.
ممنونم از شما جناب آقای حیدری، صحبت‌های شما رو هم در بخش جمع‌بندی بشن.
خواهش می‌کنم. نکات خوبی رو آقای دکتر فرمودن. منم می‌خوام در همین ارتباط صحبت بکنم که یه نکته‌ای وجود داره خیلی ظریف توی این کار، بحث عدالت، که آدم‌هایی که قدرت دارن سعی می‌کنن که اعمال نفوذ بکنن و همیشه هم توی جوامع مختلف متأسفانه روابطی دارن که می‌تونن این خواسته خودشون رو برآورده بکنن. ما توی این کتاب قاضی و جلادش هم همین رو میبینیم. گاستمان که آدم قدرتمندیه و دوستان قدرتمندی داره، سعی میکنه حتی با رئیس پلیس هم ارتباطی برقرار بکنه و خیلی جالبه که مرگ افسر پلیس خیلی ناچیز شمرده میشه در مقابل قدرت اونها، در مقابل پول و ثروت اونها. این اتفاقی که توی همه جوامع میفته. نکته اصلی اینه که آقای دکتر هم فرمودن برلاخ وفای به عهدی داره، با همه مشکلاتی که داره پای عقیده خودش وای میسته و تا آخر تلاش میکنه درگیر این ماجراهایی که اتفاق میفته و اون اعمال قدرت نمیشه و سعی میکنه رسالت خودش و اون کاری که داره رو انجام بده و به سرانجام برسونه.
ممنونم ازتون جناب آقای حیدری بزرگوار. و همونطوری که شما زیبا فرمودید، بله، شخصیت اصلی در این اثر به دنبال اجرای عدالت است و در نهایت اون رو اجرا میکنه. به پایان 19 قسمت از مجموعه برنامه‌های نبض کتاب رسیدیم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما عزیزان سپاسگزارم. همچنین از مهمانان عزیز برنامه جناب آقای دکتر دادخواه و جناب آقای مجید حیدری کمال تشکر رو دارم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق درگاه‌های رادیو نمایش و سامانه پیامکی 301075 نظرات خود رو برای ما ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده نبض کتاب، همه شما شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
نبض کتاب. مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تنها. نویسنده حمید رضا پور علی محمد. بازیگران: رحمان باقریان، اکبر مولایی، شیوا رفیعیان، شیرین سپهراد، کرامت رودساز، باقر کریمپور.